بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دهم درس فلسفه دین. جلسه گذشته بحث برهان وجودی یه تکمیلی داشت که من خدمتتون عرض کردم، بعدم وارد بحث برهان حالا به تعبیری جهان شناختی، به تعبیری کیهان شناختی شدیم و خدمتتون عرض کردم که برهان های وجودی مهمترین ویژگیشون این هستش که برهان های پیشینی هن. یعنی به وضعیت جهان هیچ توجهی ندارن، تو کاری ندارن تو این جهان در واقع وضعیتی که تحقق داره چطور هستش. کاملا پیشینی مبتنی بر مفهوم خدا نتیجه میگیرن که گزاره خدا موجوده است، گزاره منطقا ضروریه. برهان های کیهان شناختی و جهان شناختی از این جهت تفاوت دارن. برهان های جهان شناختی و بحث برهان نسبی جهان شناختی کیهان شناختی که یکی از این جهت تفاوت دارن. تفاوتشون در این هستش که اینها به وضعیت ممکن عالم تکیه میکنن. برهان کیهان شناختی به وضعیت ممکن عالم تکیه میکنه از این جهت که میگه یه موجود ممکنی هست. حالا این موجود ممکن میتونه حرکت باشه، میتونه در واقع اساسا اصل وجود موجود ممکن باشه، میتونه در واقع فساد و تباهی باشه، هر چیزی باشه. بالاخره به یه وضعیت ممکنی تو عالم تکیه میکنن. در این اساس نتیجه میگیرن که باید یه امر به عنوان علت العلل باشه که حالا بعدا صحبت خواهم کرد خود این علت و علت العلل رو چجور میفهمه. برهان نظم نه، برهان نظم یه خورده جلوتر میاد، صرفا بر وجود موجود ممکن تکیه نمی کنه، بر ویژگی خاص این عالم نظم، حالا به معنای در واقع ارتباط هدفمند اجزا، یا نظم به معنای یه جور ارتباط قانونمند زمانی بین اجزای عالم، حالا فهمان مختلفی هم ازش هست توضیح میدم، یا حتی حرکت قایتمند موجودات. هر کدوم هم حالا یه جوری این نظم میفهمن. تعبیرهای مختلف از برهان وجودی رو خدمت شما خواهم گفت. ببین برهان وجودی، برهان نظم خدمت شما خواهم گفت. اینها بر اساس یه ویژگی خاصی که در این عالم میبینن نتیجه میگیرن که باید یه ناظمی باشه و همواره این چیزی ازش نتیجه میگیرن. این ناظم حد وسطی میشه که بگن جهان در واقع یک خدایی داره. یعنی اونها منتقل میشن به اینکه جهان برهان های دسته اول علت العلل داره و بعد این علت العلل رو با خدا یکی میگیرن. برهان های دسته دوم یعنی برهان نظم، براهین نظم بهتر بگیم چون تعبیرهای مختلفی از برهان نظم داریم، اینها میان میگن جهان یه ناظمی داره بعد این ناظم رو با خدا یکی میگیرن. بنابراین ببینید تو همه این برهان ها، چه برهان وجودی، چه برهان کیهان شناختی و چه برهان نظم، تو هر سه تا ما یه مسئله‌ای داریم که این معمولا یه اشکال در واقع نخستینیه که به این براهین وارد میشه. اونم این هستش که اون چیزی رو که این برهان‌ها دارن ثابت میکنن باید به نحوی ثابت بکنیم به یه شیوه‌ای که این با اون در واقع مفهوم خدا این همان هست. اون جایی که ما بحث چیز رو مطرح میکردیم، بحث برهان وجودی رو مطرح میکردیم، اگه خاطرتون باشه گفتم برهان وجهی مالکول مشکلش این هستش که ثابت میکنه یک موجودی در همه جهان ها ضروریه، ولی ثابت نمیکنه این یک موجود در همه موجودها علم مطلق، قدرت مطلق و کمال اخلاقی رو داره. حالا تو برهان در واقع کیهان شناختی هم ما ثابت میکنیم که یه علت العللی هست، ولی بعد باید به این نحوی ثابت کنیم که این علت العلل واقعاً صفاتی رو که به خدا نسبت میدیم دارا هست و در برهان نظم هم به همین نحو. حالا در مورد بعدا صحبت خواهم کرد، ولی این یه ایرادیه که بعضاً به تحلیل اولیه از این براهین وارد میشه. بنابراین این براهین نیاز به یه گام دوم دارن، یه تکمیلی دارن، یه توضیحی دارن. حالا یا گام دومش این هستش که باید اون مفهومی که معمولا اینجوریه، گام دومش معمولا اینجوریه، خود اون علت العلل رو مبنا قرار میدن برای استنتاج اوصاف بعدی. حالا اینو توضیح خواهم داد. خب عرض کردم که ببینید آکوئیناس این رو فکر کنم جلسه گذاشته گزارش اشاره کردم، اساسا منتقد برهان وجودی، یعنی این برهان وجودی که آنسلم اونها عرضه میکنن، دکارت و لایبنیتس هم اینها رو میپذیرن، خود آکوئیناس منتقد این برهانه و آکوئیناس در کتاب جامعه خودش برهانهای دیگری رو بر وجود خداوند اقامه کرد. گفتم سه تا برهان داره این جناب آکوئیناس، براهینش رو گفتم دیگه نمیخوام تفصیلش رو بگم. اجمالا برهان اول متکی بر مفهوم حرکت بود که گفتیم در این جهان ما حرکت رو داریم می‌بینیم، پس یه گزاره تجربیه، یه امر ممکنه و هر حرکت نیازمند به محرک داره، تسلسل در علل حرکت محاله، بنابراین باید یه علت العللی باشه که اون چی باشه؟ اون دایره تحرک باشه. شبیه برهان کیه؟ شبیه برهان ارسطو، با این تفاوت که ارسطو در برهان خودش وقتی از علت العلل داره صحبت میکنه، حداقل ظاهر کلامش این هستش که علت العلل و علت قایم میبینه. یعنی شما اگر برید تو متن کتاب 12 متافیزیک نگاه بکنید، اونجا به صراحت نمیگه این علت علت فاعلیه، بلکه ظاهر عبارت بیشتر نزدیک به این هستش که این علت قایی. حالا بعضی اومدن گفتن که این همونه، حالا در واقع از اون جهت که قایت فاعلیه هم چه تفسیرهایی کردن، ولی خود ظاهر عبارت این نیست. به هر حال تعصبش این سوال مطرح شد چه فرقی با برهان ارسطو میکنه. گفتم یه تطبیق نسبت به اون دقیق‌ترش این است که الان عرض کردم. برهان دوم رو مفهوم دگرگونی میره که عرض کردم. برهان دوم میگه که بله آبش آره به جای مفهوم دگرگونی از علیت استفاده میکنه. بله، که میگه اگر یه شیء نیازمند به علت باشه، هیچ شیء خودش نمیتونه علت خودش باشه، چون تقدم شیء بر نفس محاله و همواره علت بر معلول تقدم داره. تسلسل در علل هم نداریم، بنابراین باید یه علتی باشه که بی نیاز از علت باشه، یعنی علت العللی باید داشته باشیم که خودش دیگه بلا عزیز علی باید مطلق باشه. و برهان سوم هم بر مفهوم کون و فساد متکی است. گفتن این برهان رو بعضیش میشه ملاحظاتی هم داشت که این ممکن کنم به این جلسه من تا قبلش گفتم یه صورتبندی لایبنیتسی از برهان رو هم خدمتتون میگم و بعد حالا وارد در واقع ایرادهایی میشم که به این براهین وارد میشیم. بله بله این نقد اول کانت داره میگه که گزاره هیچ گزاره حلیه بسیطه بدیهی نیست. به اینجوری بگیم هیچ گزاره نگیم بدیهی، هیچ گزاره حلیه بسیطه ضرورت منطقی نداره. یعنی الف موجوده است، هیچ وقت گزاره نیستش که ضرورت منطقی داشته باشه. نقد دوم این هستش که اساسا شما وجود رو نمیتونید در واقع فرست اوردر کانسپت در نظر بگیرید که یک کمالی باشه که حالا بخواد اون استدلالتون درست در بده. ببینید تو نقد اول داره میگه که اون استدلالی که میکردیم، حالا اینم نمیگه ها، در این خاطر نقد اول نقد مطلوبه و نقد دوم نیست، ولی اگر بخواییم نقد اول رو هم بینانه بزنیم، برای این استدلالی که کردید اصلا به لحاظ شکلی مفتوشه. شما تو این استدلال دارید نشون میدید خدا موجود است ضرورت منطقی داره، یعنی این گزاره مفهوما درسته. ولی تو استدلال دوم میاد اون مقدمه دست میگذاره که مقدمه دوم یا سوم استدلال اونجایی که میگه موجود یه کمال، یعنی اگر خدا کمال مطلقه وجود رو هم باید به مساوی یک کمال داشته باشه. در مورد ایراد اول یه نفر ببین ایراد اول اصلا میگه کل این استدلال رو باید کنار گذاشت. اینم نمیگه ها، چون ببینید کل استدلال رو باید کنار گذاشت، باید به استدلال نقد بکنه. یه نظر از میگه کل استدلال اگه بخواد کنار بگذاره باید نقد بکنه، این کارو نمیکنه. داره میگه آقا این نتیجه‌ای که میگیری غلطه. به چه دلیل؟ به این دلیل که اساساً گزاره‌های حلیه بسیطه، حلیه بسیطه که میدونی یعنی چی؟ ببین گزاره یا حل مرکب یا حل بسیطه دیگه. حل مرکب یعنی الف به است، حل بسیط یعنی الف موجود است. این فقط اینو به علاوه استرا خیلی عجیبیه. میگه این گزاره‌های حلیه بسیطه هیچ کدوم ضرورت منطقی نداره. گزاره دوم اصلا کار به این نتیجه‌ای که ما گرفتیم نداره. نمیاد بگه گزاره‌های حلیه بسیطه ضرورت منطقی داره، این ندارن. میگه تو اینجا تو این استدلالی که شما کردید وجود و یک کمال در نظر گرفتید، در حالی که وجود سکند اوردر کانسپت و کمال نیست. بعد ببین توی در واقع ادعای اول و نقد اولش گویی این رو بدیهی میگیره که گزاره‌های حلیه بسیطه ضرورت منطقی ندارن. چون گزاره‌های حلیه بسیطه ضرورت منطقی ندارن، پس کل ادعای برهان وجودی مخدوشه. توی در واقع نقد دومش نه، میاد اون برهان وجودی رو به جهت خدشه‌ای که به یکی از مقدماتش وارد میکنه نقد میکنه. پس کاملا دو تا نقد متفاوت هستش. نفهم کنه محتواش. این ممکنه بگی لازم و ملزوم، انا اونو من الان نمیتونم تایید کنم. ممکنه از نظر شما لازم و ملزوم باشه، ولی حداقل در نگاه اول دو تا استدلال متفاوتن. اولی داره میگه آقا شما رفتی یه چیزی آوردی به نام برهان وجودی، نتیجه برهان وجودی اینه که الف موجود است، که حالا این الف خدا باشه یه ضرورت چی داره؟ منطقی داره. این داره میگه نه آقا، اصلا هیچ گزاره الف موجود است، میخواد الف خدا باشه، میخواد الف مثلث باشه یا هر چیز دیگه، این ضرورت منطقی نداره. ولی گزاره دوم استدلال دوم نمیگه، میگه آقا یه استدلالی آوردی، من نمیخوام رو نتیجهش که برم وایسم خدشه کنم. میگه این مقدمش غلطه، یعنی شما اومدی گفتی وجود کمال است، وجود کمال است اصلا حرف غلطی. وقتی میتونی بگی وجود کمال است که وجود فرست اوردر کانسپت باشه، یعنی مثلا میگم وجود سفید است، وجود سنگین است، وجود این شکلی است، هر کدوم از این اوصافو که اضافه میکنم اون در واقع موضوع تعیونی پیدا میکنه. ولی وقتی میگم الف موجود است که الف تغییر خاصی پیدا نمیکنه، الف موجود است فقط اشاره به تحقق الف در جهان خارج میکنه. بس این دو تا در واقع استدلال که شما میفرمایید ممکنه بشه اینو نشون داد، ولی حداقل تو نگاه اول اینا دو تاست. خب بریم استدلال سوم. نمیدونم جلسه پیش استدلال لایبنیتس هم گفتم یا نه، گفتم. خب استدلال لایبنیتس هست بنویسم. این لایبنیتس میاد استدلال میکنه به این شکل، اونم هستش که میگه استدلال لایبنیتس میاد میگه حالا اینا رو داشته باشید، بعد که حالا همه بحث میکردم میام کل این برهان های کیهان شناختی رو تو دو تا کاتگوری کلی قرار میدم. حالا خواهید دید که چه جور کاتگوری کلی هست. یه اشیا نسبت به خودشون نسبت به وجود و عدم عدم سبیه هستن. این همون چیزی تو سنت فلسفه اسلامی بهش میگیم چی؟ ممکن الوجود. بعد میگه وقتی یه چیزی نسبت به وجود عدم عدم سبیه بود، از اونجایی که ترجیح بلا مرجح محاله، دلیلی برای این ترجیح باید وجود داشته باشد. محاله باید یه چیزی باشه که چی؟ این دلیل باید لایبنیتس. حالا اینم داشته باشید، بعد حالا وقتی خواستم اینا رو به دو تا دسته کلی در دو تا قالب کلی قرار بدم، یه مقدار دقیق‌تر مخروضات اینها رو تحلیل بکنم که مثلا فرض کنید امتناع تسلسل یا مثلا بداهت علیت توی این در واقع استدلال‌ها وجود داره. حالا هر کدومشون به یه نحوی، مثلا تو بعضی از اینا بداهت تسلسل پذیرفته شده، تو بعضی از اینا بخشید بداهت تسلسل نه، امتناع تسلسل پذیرفته شده، تو بعضیش ضرورت علیت پذیرفته شده. حالا اینکه امتناع تسلسل استدلال داره یا نداره در موردش صحبت میکنم، خود در واقع ضرورت علی بداهت داره یا استدلال من یا نه، اینو در موردش صحبت خواهم کرد. ولی حالا قبل از اینکه بخوام اینا تو دو تا قالب کلی قرار بدم، ببینیم ما تا اینجا 4 تا استدلال خدمتتون عرض کردیم دیگه. 3 تا استدلال مربوط به آکوئیناس و 1 استدلال مربوط به لایبنیتس. قبل از اینکه بخوام حالا اینا رو تو دو تا قالب کلی تر قرار بدم، یک سری ایراداتی که به اینها وارد شده رو خدمتتون میگم که به نظر میاد که حالا بعضی از اینها هم وارد هست و برخی از صور برهان کیهان شناختی با پذیرش این ایرادات مخدوش میشه. یه چیز دیگه، این وقتی میگیم که در مورد ترجیح بلا مرجح محاله، باید یه شیعی داشته باشیم که نسبت به وجود عدم عرصبیه نباشه، به این میگیم امر ضروری. یه مقدمه رو در واقع جا انداختیم، میکنیم پس بشه. ببینید اون برهان اول چی میگفت؟ اون برهان میگفت ما تو این جهان حرکت داریم، پس تو این جهان حرکت و تغییر وجود داره و یه مقدمه ای داشت. هر تغییر نیازمند به علت تغییره و چون تسلسل در تغییرات محاله، پس باید یه عامل تغییر وجود داشته باشه که خودش تغییر بده. منتها به نظر میاد که این استدلال یک فرض رو نادیده میگیره. ببین ما اینو میدونیم که تو این جهان شاهد تحول و دیگرگونی هستیم، اون که اصلا گزاره تجربیه، این که سرش بحث نیست. اینم که تغییر نیازمند عامل تغییره، سر این هم نمیخوایم خدشه بکنیم. منتها مسئله اینجاست که به محض اینکه میگه هر تغییر نیازمند عامل تغییره و منتقل میشه به اینکه تسلسل در تغییرات محاله، به طور ضمنی داره فرض میگیره که متحرک نیاز به محرک بیرونی داره. یعنی این استدلال این فرض رو که محرک یه شی میتونه درونی باشه رو نادیده میگیره. ولی واضحه دیگه، من الان مثلا شروع میکنم راه رفتم، اگه مثلا خودم در واقع علت تغییر خودم نیستم، علت حرکت خودم نیستم، پس من یه فرض خیلی رایج اینجا میتونه مطرح بشه که علت تغییر میتونه کاملا درونی باشه. بنابراین حالا اگه کلی‌تر بخوایم این انتقاد رو مطرح بکنیم، میتونه بگیم فرض این استدلال این هستش که تنها اون چیزی که بالفعل اف هست میتونه منشأ اف بشه. یعنی من یه شیئی دارم که داره از در واقع بالقوه اف بودن به بالفعل اف بودن در میاد و تنها چیزی این رو میتونه تبدیل به اف بکنه که چی؟ خودش بالفعل اف باشه. این فرض گذاشتن خب این فرض میتونه فرض کاملا مخدوشی باشه. کتاب میاد یه مثالی میزنه، تو متن کتاب دقت کنید، میگه به یه نفر میخواد به سلطنت برسه، ما میخوام این نفر رو شاه بکنم، آیا اونهایی که این رو تبدیل به شاه میکنن و او رو به سلطنت میرسونن، آیا اینها خودشون شاه هم میکنن؟ بنابراین یک کسانی که اساساً بالفعل اف نیستن، یه چیزی رو از بالقوه اف به بالفعل در میارن. و اگر این اصل زیر سوال بره که اگر چیزی میخواد امر رو از حالت بالقوه اف به حالت بالفعل اف در بیاره خودش باید اف باشه، اگر این زیر سوال بره طبیعتاً وجود امر خود متحرک تناقض‌آمیز نیست و کل استدلال چی میشه؟ زیر سوال میره، چون کل استدلال مبتنی بر این هستش که اگر چیزی نیازمنده به عامل حرکت داره این عامل حرکت باید بیرون از خودش باشه. یا یه جور دیگه صورت بندی اینطوری میتونیم بکنیم که اگر چیزی بتونه توسط عاملی که بالقوه اف هست اف بشه، دلیل نداره چیزی نتونه خودش حالت بالقوه خودش رو نسبت به اف فعلیت ببخشه. منتها پاسخی که به این انتقاد میگم، من دیگه خیلی نمیخوام حالا این پاسخ هم واکاوی بکنم، در همون حدی که حالا کتاب گفته میگم، پاسخی که به این انتقاد مطرح میکنم این هستش که ببینید استدلال اول بر این اصل استوار نیست که فقط اون چیزی که بالفعل اف هست چیزی رو که بالقوه اف بالفعل اف میکنه. بین همون هایی که رفتن یه نفر به سلطنت رسوندن، خب خودشون که سلطان نبودن که، ولی یه چیزی دارن، یه فعلیت مقدم بر قوه‌ای دارند. درسته که بالفعل پادشاه نیستن، ولی بالفعل یه قدرتی دارن که میتونن به سلطنت برسونن دیگه. بنابراین استدلال مبتنی بر این نیستش که امر بالفعل اف بر امر بالقوه اف مقدمه، ولی بر این فرض متکیه که یک فعلیتی بر یه قوه‌ای مقدمه. استدلال داره اینو میگه، بنابراین اون خدشه بهش وارد نیست. این اول استدلال. استدلال دوم یه خدشه کتاب حالا وارد کردم، میتونید برید خودتون مطالعه کنید. ببینید این خدشه که وارد میشه و این مثالی که داره میزنه، داره میگه تنها چیزی که بالفعل اف میتونه چیزی رو که بالقوه اف بالفعل اف کنه. ما میگیم نه، ما همچین ادعایی نداریم. یه ادعایی داریم که این مثال و این در مورد فرمانش شما خدشه‌ای به اون وارد نمیکنه. ما داریم میگیم همواره برای اینکه چیزی بالقوه است بالفعل بشه، باید یه فعلیتی برای قوه مقدم باشه. و همین فرض برای اینکه استدلال درست از آب در بیاد کافیه. نه که باید برای اینکه این یه چیزی بالفعل اف بشه اون باید بالفعل اف باشه. نه، فقط کافیه که این بالفعل باشه و اون بالقوه باشه، یعنی یه فعلیتی برای قوه مقدم باشه. همین مقدار برای اینکه این استدلال درست در بیاد کافیه. و همون دیگه، به همین خاطر باید این بالفعل بیرونی باشه دیگه. استدلال دوم خیلی خدشه جدی بهش وارد نمیشه. استدلال سوم چی بود؟ همون کون و فساد بود. میگه همه اشیایی که تو این عالم پدید میان از بین میرن، بنابراین اگر یه چیزی نداشته باشیم که فساد و تباهی نپذیره، همه اشیای این عالم یه روزی از بین میرن، در حالی که میبینیم اشیای عالم از بین نرفتن. این استدلال استدلال مخدوشیه. یعنی این استدلال استدلال درستی نیست. یعنی ببینید انتقادی که به استدلال سوم میشه و دقیق‌تر صورت بندیش هم خواهم کرد اینه، از این که هر شیء فساد ناپذیری در یک زمان خاصی نابود میشه، لازم نمیاد که تمام اشیا در یک زمان نابود بشن. ببینید اینجا اصطلاحا میگن آکویناس گرفتار مغالطه تغییر سور شده. کوانتیفایر شیت فالس ببینید برای اینکه حالا این اعتقاد رو صورت بندی بکنیم، جایی از نوتیشن های منطق ظاهری استفاده بکنیم کمک کنیم. ببینید این دو تا گزاره رو با هم مقایسه بکنید، احتمالا در این حد حالا یه منطق جدید بدونید نمیدونید از ندارم یاد هر چه باشد نیست وجود دارد وای که این سوال در رابطه اف با هم است. و میگم وجود دارد وای که هر چه باشد نیست باز این سوال در رابطه وجودی با هم است. دو همانی چه فرق میکنه؟ در رابطه اف با هم است. ببینید من الان برمیگردم میگم هر کس که تو این کلاس هست، یه نفری برای اون وجود داره که این دوتا با هم رفیق هست، ولی یه بار اصلا میگم یه نفر تو این کلاس هست که هر کس تو این کلاس هست با اون رفیق هست. ببینید تو این حالت اول اگر آقای مجیدی مثلا با آقای وفایی رفیق باشه، و آقای وکیلی مثلا با آقای توکلی رفیق باشه، گزاره هم چهار نفر هم توی کلاس داشته باشیم، گزاره درست از آب در میاد. چون میگیم هر کسی با یه نفر رفیق، ولی گزاره دوم داره چی میگه؟ داره میگه یه نفر هست که با همه رفیق. یعنی اگر یه نفر نتونیم توی این کلاس پیدا بکنیم که همه تو رابطه رفاقت باهاش قرار میگیرن، گزاره دوم غلط از آب در میاد. ببینید آکوئیناس داره در واقع این دوتا گزاره رو توی این استدلال با همدیگه خلط میکنه. پس ببینید گزاره اول اگه اف رو بگیریم رابطه دوستی، داره میگه هر کسی دوستی دارد. گزاره دوم داره میگه همه با یه نفر دوستن، یا یه نفر هست که با همه دوسته. حالا از این قاسی میگه ببینید این استدلال آکوئیناس داره چی میگه. ببینید آکوئیناس داره میگه هر اشیا تو این عالم چی هم پدید میان و از بین میرن، پس هر چیزی در یه زمان خاصی از بین میره. یعنی به ازای هر شی یه زمانی وجود داره که این اشیاء تباه شونده تو اون زمان چی میشن؟ نابود میشن. ولی نمیگه یه زمانی وجود داره که همه اشیاء تو اون زمان نابود میشن. به آکوئیناس داره میگه ما تو این عالم داریم این اشیاء عمر محدود دارن، یه زمانی پدید میان یه زمانی از بین میرن. خب بله درست میگه. یعنی به ازای هر شی ما یه عمری میتونیم قائل باشیم و یه نقطه‌ای که عمر اینها تموم میشه. ولی حرف تو جناب آکوئیناس زمانی درست در میاد و میتونیم نتیجه بگیری که پس باید یه شیء در واقع غیر نابود شونده باشه که ما بتونیم بگیم یه زمانی هست که همه اشیاء تو اون نابود میشن، در حالی که این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. ما میتونیم تمام اشیاء جهان رو از بین رفته در نظر بگیریم ولی تو زمانهای مختلفی از بین برن و به همین خاطر هیچ وقت هم جهان از جهت پیدایش و تباهی به عدم منتهی نشه. بنابراین این استدلال سومش استدلال مخدوشی. منتها ببینید نکته‌ای که میخوام عرض بکنم و حالا این بحث رو یه جنبندی ازش داشته باشم بعدم برم منتقل باشم به بحث برهان نظم، این هستش که این برهان ها حالا مستقل از این که هر کنون چه شکلی دارن، بعضی از اشکالش مخدوشن و برخی از اشکالش نامخدوشن، یه ویژگی مشترک دارن. اون همونی که خدمتتون قبلا عرض کردم، نقطه شروعشون رو بر یک واقعیت ممکن میگذارن. حرکت، نیازمندی شی به علت، تو استدلال در واقع اول حرکت بود، تو استدلال دوم نیازمندی شی به حرکت بود، تو استدلال سوم کون و فساد بود، تو استدلال چهارم ترجیح وجود بر عدم بود. یعنی ما داریم میگیم آیا اشیاء ممکن تو جهان خارج موجود شد. و مسئله اصلی بس اینه که ما یه اشیاء ممکنی تو این عالم داریم. حالا این امر ممکن میتونه حرکت باشه، میتونه معلول بودن باشه، میتونه ترجیح در واقع وجود بر عدم باشه، و این امر ممکن نیازمند به تبیینه. به همین خاطر هم هستش که باید از این امر ممکن به یه امر گذر بکنیم که این امر ممکن رو داره چیکار میکنه؟ تبیین میکنه. و دو تا صورتبندی کلی همین چهار تا استدلالی که بهتون گفتم، اگر استدلال‌های دیگه هم حالا به اینا اضافه بکنیم، دو تا صورتبندی کلی میتونیم ازش بیرون بکشیم. ببینید صورتبندی اولیه اینه، از حیث تبیین و اشیاء دیگر واسطه این یه صورت باشه. یعنی شما میرید رو مفهوم
هجرت. این الان استدلال حرکت استدلال ادیت اینا همه در یه همچه مرگوی داره تغییر و این حرکت باید تغییر میشه چون خود متحرک نداره.
اگه یه شیء نیازمند به علت بود این نیازمند به تبیینه و باید برسیم به اون چیزی که علت العلله که خودش دیگه در علیت نیاز به تبیین از طریق ارجاع به شیء دیگه‌ای نداره. ببین همین استدلال ها این مددی بنابراین ببینید این استدلال ها صورت بندیه یه صورت بندی دومش هم که بعدم میگم.
این استدلال اولوی اول از برهانی که شناختی دو تا فرض مونده داره.
یه فرضش چیه؟ یه فرضش این هستش که
در مقدمه اول ضرورت علی مسلم فرض شده. یعنی ما وقتی میگیم یه شیء نیازمند به تبیینه یعنی خب باید یه چیزی رو تبیین کنیم، یعنی هیچ شیء بی دلیل پدید نمیاد.
این مقدمه الف از این جهت مقدمه مهمیه که داره ضرورت علی رو فرض میگیره دیگه. این میگم ببین مقدمه الف داره چی میگه؟ اگه یه شیء بود که نسبت به وجود عدم نسبت به حالا که وجود عدم اون رو برهان دوم گرچه تو اونم وارد میشه، یه شیء بود که آره بشه نسبت بهش پرسش چرایی رو مطرح کرد، ضرورتا باید چیزی باشه که این چرایی رو توضیح بده. این قاعده علیت دیگه. پس اینجا قاعده علیت مسلم فرض شد. یعنی میگیم این که یه چیزی بدون علت خود به خود به وجود بیاد چیه؟ محال. خب معروف هم از مطالعه فلسفه هم مثلا یعنی هیون به این خدشه کرده. حالا چه خدشه کرده نکرده اصلا موضوع بحث ما نیست. من نمیخوام وارد خدشه هیون باشه. یه فرض دیگه هم داره. اون فرض دومش هم مهمه. نه تمام موجودات نمیتوانن در تبیین. پس به مقدمه اول یعنی پذیرش ضرورت علی. مقدمه دوم پذیرش چیه؟ امتناع تسلسل. پس ببینید این استدلال یعنی این صورت از برهان کیهان شناختی دو تا مقدمه مهم داره، دو تا فرض مهم داره. یکی ضرورت علیه، شیء نمیتونه بی دلیل به وجود بیاد. و دومیش هم چیه؟ امتناع تسلسل. یعنی مقدمه اول داره میگه آقا هر شیء یا باید یه دلیلی داره، حالا یا خودش میتونه دلیل خودش باشه که میشه علت و علل، یا اگه خودش نتونست دلیل خودش باشه باید بالاخره یه دلیل براش پیدا کردیم ضرورت علیه. و دومی امتناع تسلسل. ببینید در مورد مقدمه اول که همون ضرورت علی باشه این میام سرش خیلی خدشه میشه کرد، یعنی هیوم و اینها اصلا سر همین خدشه کرد. و تو سنت فلسفه عصر جدید هم به این میگن عصر جهت کافی، لایبنیسیون هم میگن عصر جهت کافی که میگن هر رویدادی برای وقوع نیاز به دلیل کافی داره. ولی یه روایت مشهورش اینه، حالا من نمیخوام سر مقدمه اول بحث کنم، اون رو بخوایم سرش بحث بکنیم باز یه بحث مفصلی میشه که باید جداگانه سرش بحث کنیم. ولی یه پاسخ مشهور اینه آقا علیت بدیهیه، این که هر چیزی که در واقع در این جهان هست یا واقعا بی نیاز از علت، یا اگر بی نیاز از علت نیست ضرورتا باید علت داشته باشه، این چیزی بدیهی به سر علیت چیزی نیستش که بخوایم برهان بیاریم. یه روایت مشهورشه. ولی مقدمه دوم که بحث تسلسله این داره چی میگه؟ ببینید اصل امتناع تسلسل، حالا اول بگم چی میگه بعد حالا ببینیم چه استدلالی براش میگه.
اصل امتناع تسلسل میگه یک مجموعه از اشیاء وابسته تبیین میشن و هیچ عضوی بدون تبیین باقی نمیمونه زمانی که هر عضو مجموعه تبیین داشته باشه و حداقل یک عضو مجموعه با استناد به چیزی بیرون از مجموعه موجودات وابسته باشه. این قاعده امتناع تسلسله. این موجود دیپندنت اوله. بگیم این با اینجا به موجود دیپندنت دوم تبدیل میشه. موجود دیپندنت دوم با اینجا موجود دیپندنت سوم با اینجا موجود دیپندنت انام. و امتناع تسلسل به این تعبیر وقتی کامله که بالاخره یک عضوی از این مجموعه وجود داشته باشه که با ارجاع به عضو بیرون از این مجموعه تبیین بشه. یعنی اینا نمیتونن همشون چی باشن؟ وابسته باشن، در نهایت باید به موجود مستقیم میخواد باشن. این امتنان تسلسل. خب برای اینکه ناره بخیم مجموعه موجوداتی که در تبدیل وابستگی دارند. شما دی ان ای بی بی جی وقت مجموعه رو نمیتونید تعریف کنید. گفتیم هر مجموعه از موجودات از شبه وابسته تبدیل میشن اگر هر عضو تبدیل داشته باشه و یه عضو از مجموعه در تبدیل به این عضو بیرون از مجموعه موجودات وابسته در واقع برای تبدیل ارجاع بده. خب ببینید در مورد الیات عرض کردم که یه روایت مشهوره که اینو بدیهی در نظر بگیریم. یه چیزی به شما میگم بچه‌ها، اینو تو حاشیه کاملا توی پرانتز دارم میگم. ببینید بحث‌های فلسفه دین قبلا هم اینو خدمتتون گفتم. بحث‌هایی که به لحاظ مباحثی که کنار هم قرار گرفته ماهیت بین رشته‌ای داره. در خاطر ببینید یه جاهایش به متافیزیک برمیگرده. یه جاهایش به فلسفه زبان برمیگرده. یه جاهایش هم به معرفت شناسی برمیگرده. حتی یه جایش به فلسفه اخلاق برمیگرد. این بحثایی که حالا الان داریم میکنیم بیشتر تم متافیزیکی داره. یعنی اگر از ما بپرسن که خب چرا امتنان تسلسل محاله، خب این در واقع قاعده ایست که باید از یه بحث متافیزیکی بیرون بکشیمش. برای بحث ابطال تسلسل حالا که استدلالی اصلانیست من با اینش کاری ندارم، ولی یکی از مهمترین استدلالها استدلالیست که تو مرحله هشتم کتاب نهایه فصل پنجم اومده. این کتاب نهایه 12 مرحله است که مرحله هشتمش ناظر به بحث علیت. فصل پنجمش هست استحاله دور و تسلسل. حالا ما دور و کالیوش نداریم، بحث تسلسل دیگه داریم، میگیم این داریم یه تسلسل محاله دیگه. یعنی شما نمیتونید یه سلسله مترتبی از موجودات وابسته داشته باشید که اینها تا بی نهایت ادامه پیدا بکنن. این پرنات تسلسل داره اینو میگه دیگه. اونجا تو فصل هشتم ببخشی مرحله هشتم فصل پنج سه تا برهان میاره بر امتناع تسلسل. برهان اول یه برهان صدراییه مبتنی بر مبانی خاص ملا صدرا، کاری بهش نداره. برهان دوم هم یا برهان سوم تو اون کتاب، حالا ترتیبشو کاری نداریم، برهان اسد و اخسر منسوب به فارابیه. برهان دوم برهان وسط و طرف هست که از آثار ابن سینا بیرون کشیده. من صرفا یه روایتی از همون برهان دوم یعنی برهان ابن سینا رو خدمت شما عرض میکنم. یعنی من از این جهت گفتم اگر میخواید تو یه سری موضوعاتی که حالا بالاخره فلسفه نرخ شاه عباسی داره عمیق بشید، مثلا باید یه دور یه کتاب متافیزیک رو بخونید. مثلا نهایی از اون جهت خب یه دور جامع متافیزیک کلاسیکه، سنت متافیزیکی که با ارسطو شروع شده، یه تحولاتی پیدا کرد با ابن سینا، یه روایت در واقع صدرایی هم پیدا کرد. این یه کتاب جامعی اینجا کتاب خوبی. نه یه کتاب متافیزیک تعلیل بخونید، البته اونو شکل مبحثاشون بماشه فهمم اون اونو کتاب خوبی. خب این بعضی از این چیزا رو آدم باید یه دور بالاخره بر مبنای یه منبع دیده باشه. این جهت متافیزیک رو باید با یه منبع بالاخره دیدی. این یه دوره جامعی آدم میذاره بدون آقا الیات رو بالاخره چی بذاش بس میتونه تسلسل چی رو بس میکنه. ما طبعا نمیتونیم به اینا وارد شیم، مثلا موضوع درس دیگه ایه. ولی در حدی که حالا اینو میخوام توضیح بدم دارم بهش استناد میکنم. ببینید ابتدا توی حالا این کتاب میاد تسلسل رو تعریف میکنه. حالا ما یه بار تسلسل رو تعریف کنیم، یه بار به روایت این کتاب میگم، خیلی هم با هم فرق نمیکنه. میگه تسلسل نیازمند بودن یک اجزای یک سلسله هست به گونه ای که این اجزا با هم فعلیت داشته باشه. وقتی میگیم آقا یه تسلسل داریم، یعنی اجزای یه سلسله که به همدیگه مترتب هستن بالفعل موجود باشن. در این خاطر مثلا زمان رو درش تسلسل داریم، ولی تسلسل زمانی ممتنع نیست چون اجزای زمان دیگه فعلیت ندارن. این بالفعل بودن مهمه. ببین اینجا هم به طور زمینی هست، یعنی وقتی میگیم به اون وابسته است، اون وابسته است، یعنی همزمان با همدیگه باید موجود باشن. خب زمان بگیریم اجزاش هم وابستگیه مترتبن دیگه، مترتبن. یعنی میدونی چی رو مترتبن؟ یعنی تا زمان قبلی نباشه زمان بعدی نمیاد، ترتب دارن دیگه. اینجا هم گفتیم اجزای سلسله بالفعل به هم ترتب داشته باشن، به این میگیم تسلسلی که البته تسلسل محال است. یعنی صرف ترتب مهم نیست، ترتب بالفعل مهم. خب حالا استدلال وسط و طرف چی میگه؟ استدلال وسط و طرف میگه اولا اینجوری شروع میشه استدلال، میگه اگر معلول و علت معلول و علت معلول را فرض کنیم
محال است تا بی نهایت برای هر علت علتی باشد. این امتناع تسلسل دیگه، معلول علت معلول علت علت معلول علت 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 معلول، میگه آیا نمیتونید تا بی نهایت ادامه بدید؟ چرا؟ میگه ببینید وقتی معلول علت معلول و علت علت معلول رو در نظر میگیریم، پس ببینید میگه به وسط آبی قرار داره، درسته؟ اینجا به میاد وسط آبسی، یعنی بر مبنای رابطه علیت بی واسطه علیت آ برای سی. پس ببینید توی سلسله علی ما سه تا عضو آ و به و سه داریم که آ علت مطلقه و سی معلول مطلقه، به ویژگیش این وسطه، از یه طرف علت از یه طرف معلول. بنابراین حرف اینه، ادعا اینه، با این سلسله سه عضوی ادعایی رو مطرح میکنم، اونم این هستش که در یک سلسله علی دو طرف داریم و یه وسط، یکی از طرفین علت مطلقه، طرف دیگه معلول مطلقه، و اون چیزی که وسط قرار میگیره اون چیزی هستش که به یه اعتبار علت به یه اعتبار معلوله. تو سلسله علی همیشه یه وسطی داریم و دو تا طرف. حالا نکته اینه، شما اینجا گفتید یه سلسله سه عضوی دارید دیگه که اون وسطیه چیه؟ از یه طرف علت از یه طرف معلوله. این وسط، اون که این وسطه، چه یه دونه باشه چه دو تا باشه چه ده تا باشه چه هزار تا باشه، هر کدوم رو که روش دست میگذاریم این ویژگی وسط بودن رو داره. یعنی شما این سلسله رو هر چقدر بزرگش بکنید، وسط این سلسله ویژگیش چیه؟ از یه طرف علت از یه طرف معلول. یعنی چه یه حد وسط داشته باشیم چه بیشتر، اون همه اونها حکم چی رو دارن؟ حکم وسط رو دارن. طرفینش باید چی باشه؟ طرفینش باید علت مطلق و معلول مطلق باشه. حالا اصل ادعای استدلال اینجاست، این مفاهیم رو توضیح میده، میگه اون چیزی که از یه طرف علت از یه طرف معلوله همواره وسطه. میگه وسط و طرف مفاهیم متضایفن، یعنی وسط بدون طرف امکان پذیر نیست، یعنی نمیتونیم وسط بدون طرف داشته باشیم. پس وسطهای مورد بحث وجود نخواهند داشت مگر اینکه طرفین موجود باشن. پس اگر وسط داریم باید طرف هم داشته باشیم. آیا ثابت شد که تسلسل نداریم؟ نه، چون میشه فرض کرد تعداد وسطها نامتناهی باشه، این فرض رو میشه کرد دیگه. اینجا یه قاعده دیگه مطرح میشه، اونم هستش که ببینید مگه این وسط نیست و طرف نداره، محصول بین حاصلین باید متناهی باشه، بنابراین این سلسله باید متناهی باشه. پس ببینید هر سلسله علی که در نظر بگیریم یه وسط داره و یه دوتا طرف داره، از یه طرف، پس ما نمیتونیم وسط بدون طرف داشته باشیم. ثانیاً چون این وسط محصول بین حاصلینه باید متناهی باشه. اینجوری ثابت میکنه که در واقع تسلسل ممتنع است. پس ببینید استدلال اول برهان کیهان شناختی مبتنی بر دو تا فرض بود، ضرورت علی و تسلسل. گفتم ضرورت علی رو احتمالاً حداقل طبق اعتبارات مشهور باید بدیهی در نظر بگیریم و تسلسل رو باید چکار کنیم؟ با یکی از الان روش‌های مشهور امتناعش رو اثبات بکنیم. پس دو تا فرض داره، ضرورت علی و تسلسل، نه امتناع تسلسل. من اینو بزنش دارم، خود تسلسل که فرضش نیست، امتناع تسلسل فرضش. شکل دوم اینه، شکل دوم استدلال چجوریه؟
این شکل اولی نفر رابطه علیت دیگه گفتش که برخی از موجودات تبیین وابستن. شکل دوم میگه رو ضرورت وجودارن اینجوری میگه. شکل دوم استدلال میگه که برخی موجودات در این جهان وابسته هستن به تمام موجودات، نمی توانن وابسته باشن. این استدلال مطرح میکنه پس باید یه موجودی باشه که از حیث تبیین چیه؟ وابسته نیست. استدلال دوم میگه بنابراین باید حداقل مستقل از حیث تبدیل ضروری وجود داشته باشه. حالا اگر این نکاتی گفتن هر سه استدلال لایبنیتس میره تو الگوی اول و استدلال لایبنیتس میره تو الگوی دوم، درسته؟ میره تو الگوی دوم دیگه، نمیره معلوم استدلال لایبنیتس میره رو همین در واقع این که شیء ممکن باید به شیء ضروری ختم بشه. خب ببینید توی چیز توی کتاب این ویرایش که دسته شماست. این فرق اولی میرفت رو وابستگی تبیینی، شیء الف برای اینکه در واقع وجود داشته باشه نیاز به یه علتی داره. این داره میگه امر در واقع ممکن چون نسبت وجود عدم علی است نیاز به یه مرجح ضروری داره. اون چیزی داره نتیجه میگیره علت العلله، این چیزی داره نتیجه میگیره امر ضروری الوجوده. آره دیگه وقتی وابسته نباشه یعنی علت العلل میشه دیگه. چرا؟ ممکنه بگید ما هم رو هم دیگه میافتن ولی دوتا استدلال متفاوته. بعد شما میتونید بگید علت العلل همون موجود ضروریه، یعنی میتونید بعدا نشون بدید که موجود علت العلل همون چیزیه که ضرورتا موجوده و ذاتا عدم نمیپذیره. دوتا چیز دیگه، یعنی اون چیزی که علت العلله میگه ضروری الوجوده. ببینید یه استدلال دیگه آن کتاب، این کتابی که الان اینجا برهان کیهان شناختی داره، من نگاه کردم دیدم نه با ویرایش دوم منطبقه نه با ویرایش سوم نه با ویرایش چهارم. نمیدونم حالا کدوم ویرایش ترجمه کرده، احتمال ویرایش اول باید باشه. حتی این روش نوشته ویرایش دوم، توش داره ویرایش سوم سرفصلاش رو نفهمیدم حالا کدوم ویرایش، حالا این خودش مسئله گیره. ولی حالا برهان کیهان شناختیش رو هیچ یک از این ویرایش‌ها نرفت. تو ویرایش بعدی اینو میخوام بگم، یه برهان دیگه ای رو هم مطرح کرده. من از صرفا سرفصل این برهانو میگم تحت عنوان کلام کوزمولوژیکال ارگومنت. این برهانیه که 1978 یه نفری به اسم ویلیام کریک از سنت کلامی غرواقع قرون وسطا که سنت کلامی قرون وسطا سنت کلامی مسلمین باشه اخذ کرده و به شدت هم برهان مناقشه برانگیزی شده. حالا برید سرچ بکنید کلام کوزمولوژیکال ارگومنت، هنوز که هنوز محل مناقشه است. ببینید متکلمین وقتی در مورد علت و معلول صحبت میکنن شنیدین که چی میگن؟ احتمال تو دبیرستان یه جایی باید خونده باشید. این متکلمین علیت رو چجوری میفهمن؟ حدوث زمانی باری کرد. اینه فکر کنم توی فلسفه دبیرستان نمیدونم بوده یا نه، بوده فکر میکنم بوده نبوده. که اوتا مخدوشه
یه
برهان مستقله،
یعنی که در نسبت
به
اون
برهان نه ستاشو جدا میاره، جدا میاره. آره نه ستا برهان جدا است. آره اگه نه ستا به اونها باشه ممکنه بگیم ایراد بهش وارد نمیشه. بله زیاد آن اسم نقد نمیده. اینا معمولا نقدهایی که وارد میکنن در قالب تعلیق است. دو تا تعلیقه انتقادی به این کتاب، یکی تعلیقه آقای مرحوم آقای مصباحه، یکی هم تعلیق آقای فیاضیه، اون تعلیق چهار جلدی. آقای مصباح تعلیقاتش تک جلدیه، یعنی شماره تعلیقه داره باید بری با متن اصلی تطبیق بدی. تعلیق آقای فیاضی چهار جلدی چاپ شده زیر متن اصلی.
مثلا
همونو دیگه مثلا نقداشون تو ذیل اون حرف نقدشون پایین نوشته. دو تا تعلیقه انتقادیشون درست. شرح همدلانه هم داره، ولی اون دو تا تعلیقه که تعلیقهای مشهوره تعلیقهای انتقادی. خب ببینید این کلام کوزمولوژیکال آرگومنت عرض کردم میره رو مفهوم حدوث. اونم دو تا مقدمه داره، بگم رد باشم نمیخوام خیلی سرش وایسم. میگه هر آن چیزی که وجودش سرآغازی دارد نیاز به علتی دارد که آن را پدید آورد. این حدوث زمانی منشأ نیاز به علته. جهان آغاز زمانی دارد، بنابراین جهان علتی برای پیدایش دارد. این کلام کوزمولوژیکال آرگومنت. این سه تا مقدمه شه کل منازعه که شده سر همین سه تا مقدمه است که اینا از کجا آوردید. تو ویرایش بعدی برید نگاه بکنید، کتاب بیشتر رو این ایستاده، یعنی نویسنده دردش رو عوض کرده، بیشتر رفته رو اینا. حالا من دیگه چون برنامه ویرایش اوله صرفا خواستم بدونید که همین برهانی هم هست و محور ویرایش بعدی قرار گرفت. اصلا این استدلال کلام باز به دو تا مقدمه خاص متکی، یکی اینکه جهان آغاز زمانی داره و یکی همین که هر اون چیزی که آغاز زمانی داره نیازمند به علت، به تو مقدمه اصلیش. ما تو ببینیم حالا همه اینا رو گفتیم، آقا اینا چی رو ثابت کرد؟ این برهان ها چی داره ثابت میکنه؟ باریکلا ببین همه این برهان ها داره یا علت و علل ثابت میکنه یا موجود ضروری رو ثابت میکنه. و سوال اصلی اینه که آیا این برهان ها میتونن خداوندی که عالم مطلق قادر مطلق و ازلی رو ثابت بکنه؟ ما دنبال این خدا بودیم دیگه، یعنی یه موجودی با یه اوصافی در نظر میگرفتیم بهش میگفتیم خدا، بعد میخوایم ثابت بکنیم که وجود داره. پس ما یه موجودی داریم، علم مطلق داره، قدرت مطلق داره، رحمت مطلق داره، یعنی خیر مطلق به این معنی، و میخوایم ثابت کنیم که وجود داره. این برهان ها که اینو ثابت نکردن، این برهان ها نهایتا چی رو ثابت کردن؟ علت العلل رو ثابت کردن. این کتاب اگه دقت بکنید تا جایی که من خاطرم مونده اینجا برمیگرده میگه این برهان‌ها تو اثبات خدا موفق نیست. نمیدونم آره خوندید یا نه اینو میگه، ولی به نظر من اشتباه داره میکنه، یا حداقل تو سنت ما این خدشه به برهان‌ها وجود نداره. حتی تو سنت ما این مدل برهان نداریم، ولی برهان‌هایی داریم که یه چیزی رو به مثابه واجب الوجود ثابت میکنه. چجوری ثابت میکنه؟ ابتدا ثابت میکنن که خدا واجب الوجوده یا فعلیت محضه، و از این که خدا واجب الوجوده نتیجه میگیرن که واجد همه کمالات. یعنی این واجب الوجودی که ثابت میشه حد وسط قرار میگیره برای اثبات این که بگیم خداوندی وجود دارد. یعنی میگیم چون ممکنی هست واجب الوجودی هست، واجب الوجود واجد تمام کمالاتی که همون خداست. یعنی این استدلال به این شکل تکمیل میشه. کتاب میگه این برهان ها موفق نیست، ولی به نظر من حداقل یه صورتمندی موفقی از اینها وجود داره. هیچی برای اینکه حالا اینو نگفتم، برای اینکه میگه واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع جهات حالات منتظره نداره، اینو براش برهان میارم. نه واجب الوجود من جمیع جهات، اگه شر و عدمی در نظر بگیری دیگه اون خدشه بهش وارد نمیشه، به تو دستگاه خودشون منسجم. آره اصلا تموم شد. این بحث در واقع چه بود؟ برای بحث برهان کیهان شناختی. برهان دست بعدی، این برهان کیهان شناختی حالا بعدن که جلسه بعد اینا رو متن نهایه میبینید که حالا برهان وجودی و شبیه شما نداره، مدل برهان های دیگه ای داره که البته برهان وجودی هم حالا خب به نظر من برهان مخدوشه. برهان کیهان شناختی شبیهش رو داریم، البته با یه صورت بندی دیگه ای، حالا بعدن تفاوت چه خودتون متوجه میشید. این برهان دست سوم که برهان نظم باشه رو اینا به هیچ وجه تو سنت ما به نظر میاد که مطرح نشده باشه. جالب هست که تو سنت ما مطرح نشده، یا اگه مطرح شده باشه مشهور نیست، من ندیدم. که حالا بهش میگن دیزاین آرگومنت، مثلا برهان مبتنی بر طراحی. حالا متوجه میشید چرا برهان مبتنی بر طراحی میگه. برهان قایت شناختی هم بهش میگن. حالا همه اینا رو خواهم گفت، یعنی بهش تلولوژیکال آرگومنت هم میگن، دیزاین آرگومنت هم میگن. تو سنت ما مشهور شده به برهان نسب. ببینید برهان قبلی میگه یه موجود ممکنی هست، اصلا خیلی مهم نبود این موجود ممکن چجوریه، ولی این برهان همونطور که ابتدای جلسه خدمت شما عرض کردم بر مبنای وضعیت خاص این جهان و نظم و قانونمندی که بر این جهان حاکمه و هماهنگی که بین اجزای اون وجود داره، خالق این نظم رو ثابت میکنه و استدلال میکنه که خب اگر این جهان به این شکل وجود داره، خالق این نظم باید عالم مطلق، قادر مطلق و خیر مطلق باشه. یعنی این برهان ها اگر از نظر خود نویسنده کتاب از اون برهان ها شاید یه قدم جلوتر میان، از این جهت که میتونن ثابت بکنن که چی؟ آره دیگه، قادر مطلق، عالم مطلق و خیر مطلق. حالا تو آخر بحث شاید یه تتمه‌ای بگم. کتاب میاد میگه اینا با هم دیگه میتونه خدا رو ثابت کنه، چون اینها میگن خالق نظم باید قادر مطلق و عالم مطلق و خیر مطلق باشه، اونم ثابت میکنه که خدا یه خالقی داره. حالا میتونیم این دوتا رو بذاریم کنار هم دیگه بگیم خالق جهان این سه تا ویژگی رو داره، چون اینها خالق جهان رو ثابت نمیکنن، خالق نظم جهان رو ثابت میکنن. یعنی این برهان‌های نظم ثابت نمیکنن جهان آفریننده داره، بلکه میگن نظم جهان آفریننده داره. این دوتا برهان رو بذاریم کنار هم دیگه اون نتیجه‌ای که میخوایم رو میگیریم. حالا این یه بحثی آخرش شاید دوباره بهش برگشتیم. پس ببینید اینا دارن میگن ما تو این جهان نظم می‌بینیم و این نظم مستلزم این هستش که اون ناظم حکیم باشه، در حکمت خودش قادر باشه و همزمان هم خیر باشه. یعنی باید حکمت داشته باشه که بتونه این جهان با همه پیچیدگیش تصور بکنه و تو ذهنش شکل بده، و این جهان با همه پیچیدگیش رو وقتی تو ذهنش شکل داد بتونه ایجاد بکنه و در این حال خیر مطلق هم باشه. اون سه تا صفت مهمی که برای خدا می‌خوایم، که خب بالاخره وقتی میتونه این کارو بکنه همین کارو بکنه، مثلا منشأ در واقع شر و بدی در این عالم نشه. خب پس ببینید تفاوت این برهان با برهان کیهان شناختی دیگه با این وصف روشنه. اون در صرف وجود جهان ممکن تکیه میکنه، این بر ویژگی خاص جهان ممکن. صورت بندی مختلفی داره، بفرمایید. از این جهت که وقتی این نظم با این پیچیدگیش در نظر میگیرید میتونه کنون سه ویژگی رو خب دیگه به نسبت اون نظمی که ایجاد میکنه اون ویژگی ها رو هم باید نسبت بدیم. چی؟ ما را اون یه خورده ممکنه پیچیده باشه، آره. اون مطلق بودنش یه قدرت عظیمی داره، یا مثلا علم خیلی مثلا وسیعی داره. آره آره آره.
و
حتی نمیتونی
بگیم که عظیم‌ترین قدرت.
نمیتونی بگیم نه. مگه با یه برهان دیگه تکمیلش کن. آره. کلا برهان نظم بین این سه دسته از براهین از همه مخدوش‌تره. حالا بعدا اگه شد تا آخره، اگه فرصت شد نشد تا خیلی مهم نیستش توضیح خواهم. یعنی این برهان به لحاظ یقین و اتقان از اون برهان‌های دیگه ضعیف‌تر. یعنی صورت بندی مختلف این برهان نظم داره. من چهار تاشو براتون میگم، بعد میگم هر کدوم به شکل خاصی دارن از وجود نظم به وجود ناظم منتقل میشن. یه صورت بندیش صورت بندی یه نفری فکر میکنن قبل هیومه یا بعد هیومه فکر کنم، تحت عنوان ویلیام پالی. این یه کتابی داره تحت عنوان الهیات طبیعی. یعنی مشخصه که این تو اون دوره مثلا قرن 16 بوده این برهان خیلی رایج شده بوده. چراشون این بوده؟ ببین استدلالش اینجوریه، میگه فرض کنید پای من به سنگی برخورد میکنه و از من میپرسن چگونه سنگ به اینجا آمده است. اون پام خورد به سنگ، چرا اینجاست؟ میگه ممکن است پاسخ دهم سنگ برای همیشه آنجا وجود داشته است، زیرا در هر حال من چیزی غیر از این نمیدانم. مثلا چیز عجیبی نیستش که سنگ اینجا. شاید نشان دادن بیهودگی این جواب چندان آسان نباشد. اینه که میگه آقا یعنی چی که سنگ از اول اینجا بوده؟ چرا داری مثلا حرف مهملی میزنی؟ میگه به سختی میتونه ثابت کنه اینکه من میگم سنگ بوده دیگه حرف بی جاییه. میگه حالا این سنگ گوشه افتاده دیگه. اما فرض کنید من ساعتی روی زمین بیابم و سوال شود چگونه آن ساعت در آن مکان پیدا شده است. دیگه نمیتونم بگم آقا اجزای عالم یه دفعه به هم چسبیده و یه چیزی درست شده به نام ساعت. بعید میدونم پاسخ من مانند پاسخی باشد که در مورد پیشین داره. میگم آقا چرا ساعت اونجا بود؟ ساعت دیگه بوده دیگه. حالا مثلا پس میگم که این امواج دریایی اومده زده مثلا به این صخره و تبدیل به این ساعت شده. خب معلومه که نمیشه. یعنی این که بگوییم ساعت همیشه آنجا وجود داشته است، زیرا باشه بعید میدونم که پاسخ من مانند پاسخی باشد که در مورد پیشین دادم. یعنی این که بگویم ساعت همیشه آنجا بوده است زیرا همینجا میدونم. اینو نمیتونه کسی بپذیره. چرا این جواب برای ساعت به اندازه سنگ مناسب نیست؟ این استدلال آقای ویلیام پالیه. چی داره میگه؟ ببینید پالی داره میگه این که ما سنگ رو ازش پرسش نمی کنیم ولی در مورد ساعت میپرسیم چرا؟ این ساعت چه ویژگی داره؟ مجموعه یه سری از اجزاست که کنار هم قرار گرفته و برای تحقق یه هدف خاصی اینا چی شده؟ دیزاین شده، طراحی شده دیگه. یعنی وقتی به اجزای ساعت نگاه میکنیم میفهمیم این اجزای متعدد برای هدفی کنار هم قرار گرفتن، دارن زمان رو نشون میدن، نمیتونه یه شکلی تصادفی باشه. پس ببینید در مورد ساعت یه نکته وجود داره. ما با یه شیعی وجود داریم که همواره وقتی این شیع رو میبینیم از این هماهنگی که بین اجزای این وجود داره پی به وجودش میبریم، یه طراح میبریم. پس حالا پالی چیکار میکنه؟ این استدلال رو بهش میگن استدلال قیاسی. میگه چجور ما از وجود ساعت پی به وجود طراح میبریم؟ شما جهان رو به اون ساعت بزرگ میتونید در نظر بگیرید که همه اجزای اون با هم دیگه هماهنگ شده. پس باید وقتی که از وجود ساعت به وجود طراح ساعت پی میبرید، از وجود نظم در اجزای این جهان، یعنی هماهنگی که در اجزای این جهان وجود داره، به وجود ناظم پی ببرید. میگه هر ظهور و نشانه طراحی که در ساعت وجود دارد در کارهای طبیعت هم وجود دارد. یعنی اگر اینجا هماهنگی بین اجزا است، اونجا هم است، با این تفاوت که در جانب طبیعت این طراحی بزرگتر و به درجه ای است که از هر محاسبه ای فراتر می رود. مقصود من آن است که تدابیر طبیعت از حیث پیچیدگی، ظرافت و دقت سازکار فراتر از تدابیر صنعت هستند. پس ببینیم با این مفهوم خاصی اینجا مواجهیم، این مفهوم مشترک چه در ساعت و چه در جهان، اونم نظام غایت شناختیه. یعنی چی؟ یعنی هر اون چیزی که دارای اجزایی باشه و این اجزا از طریق در کنار هم قرار گرفتن یک هدف خاصی رو دارن چیکار میکنن؟ دنبال میکنن. پس تو این استدلال پالی بر مبنای مقایسه بین ساعت و جهان به عنوانی که هر دو تا نظام غایت شناختی هستن، نتیجه میگیره که همونطور که این طراح داره اونم باید طراح داشته باشه. اون قیاس دیگه، قیاس که دقیقا میگن همینه دیگه. این توشی هدفمندی هست، اونا توشی هدفمندی هست. اگر اینجا هدفمندی داریم باید یه خالق هدفمند داشته باشیم، اونجا هم باید همین باشه. این استدلال اول. ببینید استدلال اول بر هماهنگی بین اجزایی بود که همزمان با هم موجودن. اجزای ساعت کنار هم موجودن دیگه، اجزای جهان هم کنار هم موجودن که هدف خاصی رو دارن دنبال میکنن. استدلال بعدی رو یه فیلسوف معاصر مطرح کرده به نام سوینبرن. سوینبرن یه فیلسوف دین تحلیلی مشهوره، یعنی یکی از کساییه که بعد این پلانتینگا و اینها نسبتاً آدم مهم تو فلسفه دین محسوب میشه. یعنی تو استدلال اول شما بر هماهنگی اجزای همزمان عالم دارید تاکید میکنید. تو استدلال دوم بر نظم زمانی عالم داره تاکید میکنه. یعنی میگه این اجزای عالم توی در واقع نظم زمانی متعاقبی قرار گرفتن. یعنی جزء اول داره جزء دومو تو زمان تکمیل میکنه و به همین صورت. یعنی ببینید داره میگه که این اجزای زمانی عالم، خیلی ساده اگه بخوام بگیم، یه قوانینی داره شاکم. یعنی این سلسله رویدادهای زمانی عالم از یه نظم زمانی تبعیت میکنه. خب نه، اون هماهنگی بین اجزای بالفعل همزمان موجوده، این هماهنگی بین در واقع اموریه که در دل زمان وجود دارن و قانونمندیه که بر این سیر زمانی حاکم. خود در واقع سوینبرن عنوان استدلالش میذاره استدلال غایت شناختی بر اساس نظم زمانی جهان. ما شما میبینیم مثلا تابستونه، بعد زمستونه، بعد این در واقع یه قانونمندی داره رو حرکت ابرها، رو حرکت خورشید و بعد فعل و انفعالاتی که رو زمین به وجود میاره و غیره و ذالک. این میگه نظم‌های متعاقب، نظم‌های متعاقب فراگیر هست. این متعدد زیادی از نظم‌های چی رو می‌بینیم؟ پشت سر همه زمانی رو داریم می‌بینیم. چیزایی که در واقع دارن با هم دیگه چی میشن؟ مچ میشن. مثلا شما میگه آقا ببین این فصل، مثلا فرض کنیم که هوا سرد، بارون میاد. بعد که هوا مثلا گرم شد، این در واقع بارون هم قطع شد، تازه زمینه برای چی فراهم میشه؟ که این در واقع گیاهان از این بارونی که تو فصل سرد اومده مثلا استفاده کنن برای اینکه رشد بکنن. یعنی این گرما و سرمای متعاقب یه نظمی رو داره تو این اجزای عالم به وجود میاره. چرا؟ من میگه نظم‌های متعاقب فراگیر است، چرا که قوانینی ساده بر اغلب رویدادهای متعاقب حاکم هستن. یعنی شما میبینید که این اجزای زمانی عالم از یه قانون‌های ساده هم تبعیت میکنه. در کتاب‌های فیزیک و شیمی و بیولوژی می توانیم بیاموزیم چگونه اغلب اشیاء در این جهان رفتار می کنند. قوانین رفتار آنها را می توان با فرمول های نسبتاً ساده صورت بندی کرد که انسان ها می توانند بفهمند و به واسطه آنها می توانند آینده را پیش بینی کنند. شما الان مثلا ببین حرکت زمین به دور خورشید، حرکت ماه به دور زمین، اینا از یه نظمی تبعیت میکنه و بعد شما بر اساس این خصوص و کسوف رو پیشبینی میکنید. یه قانونی داره دیگه نظم. حالا از این چی نتیجه میگیره؟ میگه این نظم قانونمند جهان که باعث میشه این حرکت زمان در بستر، حرکت جهان در بستر زمان یه حرکت پیشبینی پذیر قانونمند بشه، میگه نظم طبیعت که اکنون به آن توجه میکنم در تطابق با فرمولها و قوانین علمی قابل فرمول بندی است یا قابل صورت بندی است. نظم طبیعت از این جهت یک واقعیت قابل توجه درباره آن است. طبیعت به طبع، حالا نکته اینو میگه، میگه آقا این نظم مگه نمیبینید؟ نمیتونست اینجوری نباشه؟ خیلی ساده میتونست وسط مثلا تابستون بارون بیاد، این سرما بشه، این اصلا با هم دیگه همزمان نشد دیگه، این هماهنگی اصلا، این قانونمندی از کجا داره میاد؟ میتونست این قانونمندی نباشه دیگه. طبیعت به طبع میتواند آشوبناک باشد اما چنین نیست، بلکه بسیار منظم است. پس شما یه قانونمندی روی این پدیده‌هایی که تو جهان داره اتفاق میفته دارید میبینید. پس سوینبر حالا چجور میگه؟ نتیجه میگیره که یه جور تبیین برای این نظم مورد نیازه. یعنی سوینبر برای که بگه یه جور تبیین مورد نیازه، شما ممکنه بلافاصله بگید خب تبیین داریم میکنیم دیگه. اگه زمین داره دور خورشید میچرخه، ماه داره دور زمین میچرخه، کل اینا نمیدونم ذیل منظومه شمسی هن، کل اینا ذیل کهکشانی، آقا همه شما قانون چیه؟ قانون چیه؟ ای گفتی آقای مجیدی چه قانونیه؟ قانون چیه بگو؟ قانون گرانش چیه؟ قانون گرانش چیه دقیقا؟ آره. و یه شکل خاصش که قانون اف مساوی با ام آر، ولی شکل عام‌ترش اف مساوی با ام آر فقط گرانش زمینه. قانون عام گرانش اینه اف مساوی از جی ام یک ام دو بر روی آر به توان دو. یا آقا چی؟ من یه قانون گرانش عام بهش میگم. آقا همه این پدیده ها رو کار ندارم تبیین بکنم دیگه، زیر قانون گرانش تبیین شد. ببینید اینجا سوینبرن میگه ما دو راه تبیین داریم، یک تبیین علمی در قالب قوانین، آقا اصلا کل این جهان رو در قالب قانون گرانش تبیین کردم، همش بردم ذیل قانون عام گرانش. یه تبیین دیگه هم داریم، تبیین شخصی در قالب انتخاب‌های آزادان آگاهانه یک شخص، نوع تبیین دوم دیگه. یه بار میگه آقا چرا این جهان اینجوریه، اونم خورشید دور اونجا که میچرخه، این دور اون میچرخه، اینا همش شدن که منظومه، یا این همه این عالم یا همش قانون اف جی ام 1 ام 2 برای آر 2. یارو میگیم چرا؟ میگن یه خالقی داره که هوشمندانه این جهان رو طراحی کرده. واسه این دو تا تبیین بدیل میتونیم داشته باشیم. همین یارو دقیقاً سوینبر دقیقاً میخواد همین رو بگه. ببین سوینبر میگه در تبیین علمی ما یک پدیده خاص را با استناد به یک پدیده پیشین مطابق با قوانین علمی تبیین میکنیم. میگم آقا این پدیده اگه اومده به خاطر میگه پدیده قبل از این در زمان بوده و از این قانون تبعیت میکرده. یا عمل کرده قوانین علمی را بر مبنای قوانین علمی سطح بالاتر توضیح میدیم. میگم آقا چرا قانون اف مساوی با ام آ؟ میگم خودش یه صورتی از قانون عام گرانشه. ما اینو از فیزیک در میسار گفتیم آخر از خود جی ام یک ام دو برای آر دو همین ساعت گرانش که میذاشتیم، شعاع زمین هم که میذاشتیم، وزن زمین هم که میذاشتیم، در واقع یعنی این شعاع وزن شعاع دوم برم داشتیم، کل این همه که با ساعت گرانش وزن زمین و شعاع زمین از مرکزش حساب میکردیم شد همون جی یا نوهشتم. این یه صورت خاصی از قانون گرانش به دست میومد دیگه. من حتما تو فیزیک دبیرستان دیدم دیگه، میگم که F مساوی است با چی؟ mg دیگه. F مساوی است با mg یعنی اون نیرویی که از سمت زمین به عرشا وارد میشه. مثلا یه قانون مثلا فرض کنید جاذبه زمین، اگر به نیروی جاذبه زمین داریم و از قانون F مساوی با mg تبعیت میکنه، این خودش از قانون عام گرانش تبعیت میکنه. منتها حالا الان یه فهمی میگیم که آقا بالاخره چرا ما از سطح تبیین‌های علمی به سطح تبیین‌های شخصی گذر می‌کنیم. پس ببین تا اینجا فقط داریم میبینیم که ما تو این جهان قانون داریم و قانونمندی داریم که حاکم بر این پدیده های زمانی عالم است و اینها رو میتونیم با استناد به قوانین توضیح بدیم. اینجا سوینبرن میخواد بگه استناد به قوانین از کفایت لازم برخوردار نیست. چرا؟ چون شما هر قانونی با استناد به یه قانون دیگه توضیح میدید، تهش میرسی به اون قانون عام گرانش و هیچ وقت علم نمیتونه خود اون قانون رو توضیح بده. آه خود این قانون گرانش از کجا آمد؟ زیرا همین قوانین سایر پدیده ها رو توضیح میدن ولی خودشون دیگه تبیین نمیشن. پس اگر بخوایم این واقعیت رو که این قوانین وجود دارن توضیح بدیم، سوینبرن میگه اینجا باید به یه تبیین شخصی تمسک بکنیم. پس یک شخصی جهان رو به وجود آورده که باعث بشه چه این نظم زمانی در قالب قوانین ظهور میکنه. این ادعای سوینبرن. استدلال بعدی با استدلال‌های قبلی فرق می‌کنه. حالا میگم بعداً فرقش هم توضیح خواهم داد. این تو دقت داشته باشید ببینید فرقش رو تلاش بکنید فرقش رو پیدا بکنید، حالا بعداً میگم فرقش چیه. این استدلال رو آکویناس در جامعه الهیات آورده. این آکویناس چی میگه؟ میگه مشاهده می‌کنیم برخی اشیاء که فاقد عقل و هوشمندی هستند، یعنی اشیاء مادی موجود در طبیعت، برای غایتی عمل می‌کنند. آقا شما می‌بینید دونه ذرت که عقل نداره که، ولی همواره تبدیل به چی میشه؟ تبدیل مثلا به یه بوته ذرت میشه. این ادعا از این واقعیت روشن است که آنها همواره یا غالبا به شیوه عمل میکنند تا آن چرا که بهترین است تحقق محقق نمایند، یعنی قصدمندانه به هدف خود میرسند نه از روی تصادف. یعنی گویی واقعا این قصدش این بوده که به این میرسه، چون همیشه همینجوری داره عمل میکنه. اما اشیایی که فاقد عقل هستند به هدف تنها از این حیث جهت دارند که از جانب عقل و فاهمه هدایت شوند. تیر نیاز به کماندار دارد، پس موجود با عقلی وجود دارد که تمام اشیاء را به سوی غایت آنها هدایت بکند و ما آن را خدا می‌دانیم. یا آقا همه اشیاء آنها غایتمندن. غایت فرع بر چیه؟ هوشمندیه. این موجودات هوشمند نیستن، پس یه موجود هوشمند دیگه باید باشه که اینا را هدایت کنه. پس ببینید حرف آکویناس اینه که ما میدونیم بالاخره تو این جهان بعضی امور از روی شانس داره رخ میده، ولی میبینیم که برخی از امور هم از روی شانس نیست و یه در واقع تکرار منظمی در این پدیده ها هست که به یه در واقع هدفی منجر میشه. پس میتونیم بگیم این موجودات یه میلی به یه غایتی دارن و چون خودشون موجودات آگاهی نیستن که بخوایم قصدی رو بهشون نسبت بدیم، باید اونها رو به یک در واقع صاحب قصد برتر نسبت بدیم. این سه تا بله. خالق اصلا بحث نمی‌کنه، فقط خالق نظم داره اثبات می‌کنه. یعنی تمام این استدلال‌ها نهایت چیزی که میتونن ثابت بکنن خالق نظم. نه چیزی که جهان رو از عدم به وجود میاره. بله خاطرم گفتم. خود مؤلف بخش انتهای کتاب میگه این استدلال رو باید با استدلال قبلی زمینه کنیم. یعنی برهان نظم رو با برهان کیهان‌شناسی زمینه کنیم تا مثبت وجودمون خدایی بشه که به عنوان در واقع خالق جهان از ابتدا تعریفش کرد. خب ببینید حالا این سه تا استدلال همشون بر خدا به عنوان طراح نظم عالم در واقع تکیه میکن. یه استدلال دیگه هم مثل تو قرن 20 مطرح شده. این استدلال میگه خدا وجود داره چون اجزای جهان با همدیگه به دقت میزون شدن. نمیگه در واقع جهان طراح داره، میگه جهان یه میزان سازی داره و ایدهش هم اینه، میگه اگر این اجزا با این دقت با هم میزون نمیشدند اساساً چیزی به نام طبیعت ناممکن بود. به این جالبه میگه این خیلی هم به یافته های فیزیکی دوره جدید یعنی همین قرن 20 تاکید میکنه. میگه اغلب چیزها درباره ساختار عالم، برای مثال قوانین و پارامترهای بنیادین فیزیک و توزیع اولیه ماده و انرژی، بر لبه تیغ چنان تعادل یافته تا حیات رخ دهد. مثلا میگه آقا یه چیزی هست، یک حالا الان میگه یک روی 10 به توان 60، یک روی 10 به توان 60 یعنی 1/10 و 1/100 و 1000 و 10000 و 100000 و 1 میلیون و اینا، 1 میلیون تو میشه 1 روی 10 به توان 6، یه روی 10 به توان 60. خب میگه اگر این یک کمی بالا پایین میشد اساسا جهان به این شکل رخ نمیداد. میگه اگر انفجار نخستین بیگ بنگ از حیث قدرت به اندازه 1/10 به توان 60 تفاوت داشت، یعنی مثلا یک کمی بالا پایین میشد، یا جهان به سرعت فرو میریخت یا آنقدر سریع منبسط میشد که ستارگان تشکیل نمیشدن. یعنی یه جوری اینا خیلی به قول خودشون فاین تیون شدن، دقیقا استدلالش هم فاین تیونینگ ارگومنته، فاین تیون شدن یعنی به دقت تنظیم شدن که آره میلیمتری خیلی سوزنی اینا که من اگه نبود اصلا جهان از هم میپاشید. آنقدر سریع منبسط میشد که ستارگان تشکیل نمیشدن. در هر دو حالت حیات غیر ممکن، یعنی چه کمه چه زیادش. محاسبات نشان میدهد اگر نیروی قوی هسته‌ای، یعنی نیرویی که پروتون‌ها و نوترون‌ها را در متصل می‌کند، به اندازه 5% قوی‌تر یا ضعیف‌تر باشند، حیات ناممکن بود. اگر جاذبه قوی‌تر یا ضعیف‌تر از 1/10 به توان 40 باشد، ببین نه 1 دوام نه 100 نه 100 در، یعنی یه یک بالا بذار یه یکم پایین بذار 40 تا 0 بذار جلوش، میشه 1/10 به توان 40. آنگاه ستارگان حافظ حیات چون خورشید وجود نمی‌داشتند. این خیلی جالبه و این معادله با آن بود که حیات غیر ممکن است. اگر وزن نوترون 1/1000، ببین وزن نوترون با وزن پروتون دو برابرش نیست، 1/1000 میشه. میگه اگر وزن نوترون 1/1000 وزن پروتون نباشد، تمام پروتون ها به نوترون یا تمام نوترون‌ها به پروتون تحلیل می‌رفتن، ما چی می‌شد؟ چیزی به نام اتم شکل نمی‌گرفت دیگه، چون تمام چیز اتمی هستش که اینا در واقع با یه فاصله از هم قرار می‌گیرن و اون شکل به وجود میارن. حیات ناممکن می‌شد. و اگر نیروهای الکترومغناطیس کمی قوی‌تر یا ضعیف‌تر باشن، حیات به دلایل متعدد غیر ممکن می‌شد. بعد میگه اینا داشته باشید. میگه از باب تمثیل می‌توان هر نمونه از میزان سازی دقیق را نمونه‌ای از شماره‌گیری دانست. شما خواهید شماره بگیری یه رقم این وسط جابجا بشه، موفق نمی‌شید دیگه. میگه اگر تمام شماره ها درست نباشد، زندگی غیر ممکن خواهد بود. یا می توان شرایط اولیه جهان و پارامترهای بنیادین فیزیک را مانند تخته دارف در نظر گرفت که کهکشان را پر می کند و شرایطی که برای موجودیت حیات ضروری است را همچون هدف کوچک به عرض 1 فوت دانست. جز آن که دارف به هدف نخورد، زندگی ممکن نخواهد شد. این واقعیت ها که شماره ها به دقت تنظیم شدند یا دارف به هدف می‌خورد، به قدرت حکایت از آن دارد که شخص شماره ها را تنظیم کرده یا دارف را هدف گیری کرده است. زیرا به نظر شدیداً غیر ممکن می آید که چنین مسابقاتی به تصادف رخ داده باشد. یا این نظم میلیمتری، میلیمتر که چیه؟ میلیمتر 1/100 دیگه، یا 1000 متر دیگه. این خیلی از این بیشتره دیگه، چجوری نظم باشد. این را نمیتونه بگید حاصل تصادف. بگید من توضیح این بگم بحث امروز تموم کنم، چون میخوام بعدش یه حال نکات انتقادی در مورد هیومن بگم. این 4 دسته استدلال من برای شما آوردم دیگه، استدلال پالی، استدلال اکویناس، استدلال سوینبر و این استدلال آخر که یه آقای دیگه آورده شو ننوشت. ببینید این استدلال ها همشون یه مسیر مشترک دارن و یه تفاوتی هم البته دارن. مسیر مشترکشون هستش که از یه پدیدار طبیعی به خدا به عنوان عامل هوشمند دارن منتقل میشه. تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون هستش که تو هر کدومشون یه مفهوم متفاوتی حد وسط واقع میشه تا ما رو به خدا منتقل بکنه. این مثلا استدلال پالی، سوینبر و پراشید. آره نه درست گفتم. هر کدومشون یه موقعی بعد گفتم. اینکه آره هر کدومشون یه حد وسط متفاوتی دارن که ما رو به ناظم منتقل میکنن مهم نیست. هر کدومشون یه جورایی به یه مفهوم متفاوتی از خدا میرسن یا به یه مفهوم متفاوتی از ناظم میرسن، بهتر اینجوری بگم. ببین استدلال پالی، استدلال سوینبر و این استدلال آخر در هر ستاش داره بر ایده خدا به عنوان یک عامل عقلانی قابل قیاس با انسان تکیه میکنه. ببین استدلال پالی چی رو ثابت میکرد؟ میگه مگه مصنوعات انسانی طراح ندارن؟ جهانم باید طراح داشته باشه. استدلال سوینبر هم همین میگه، میگه آقا مگه نمی‌بینیم قانونمندی است، پس باید یه قانون‌گذاری باشه. استدلال سوم میگه مگه نمی‌بینی یه تنظیم دقیقی است، پس باید یه چیزی باشه که اینا رو همینقدر دقیق کنار هم گذاشته باشه. ببین همه اینا به نوعی اون یادتون هست اون جلسه اول ترم گفتم 2 تا دریافت از خدا داریم، تئیستیک پرسونالیسم. ببینید همه اینها که مبتنی بر مقایسه بین خدا و انسان هستند، دارن یک خدای شخصی رو تبیین میکنن، یه خدای انسانواره رو دارن تبیین میکنن. خود برهان سوینبر به مفهوم تبیین شخصی تکیه میکرد دیگه، که برای ما زمانی قابل فهمه که به شخص همچون یه در واقع امری که مبین امور دیگه هستش نظر داشته باشیم. استدلال میزانسازی هم میگه خدای عقلیه که اجزای جهان رو داره با هم دیگه هماهنگ میکنه. یعنی همه اینا از قیاس انسان و خدا، خدا رو به عنوان یه طراح خیلی در واقع پیچیده تر از انسان در نظر میگیرن، ولی به هر حال یه جور در واقع انسان وارگی و یه جور شخص وارگی در اون نتیجهی که به دست میارن هستش. اما استدلال آکویناس با اینا فرق میکنه. استدلال آکویناس نمیاد بگه خدای موجود عقلانی شبیه ما انسان است. ببین تمام اون سه تا استدلال استدلالای قیاسی بود. میگه ببینید هر مصنوعی که تو این جهان میبینید، این مصنوعات انسانی چی داره؟ یه سانه انسانی داره. جهان رو هم میتونید شبیه مصنوعات انسانی با پیچیدگی بیشتر در نظر بگیرید. پس جهان هم باید یه سانه انسانی ولو با قدرت بیشتر داشته باشه. انسان استدلال آکویناس اساساً بر آنالوژی، بر قیاس بین مخلوقات انسانی و غیر انسانی متکی نبود. چی میگفت؟ میگفت یعنی این موجوداتی که در این جهان هستن فاقد اندیشن، ولی برای غایات عمل میکنن، غایتمندن. بعد میماد استدلال میکرد. چی میگفت؟ استدلال میکرد میگفتش که از اونجایی که اینها نوعی هدفمندی دارند ولی فاقد عقل هستند، و از اون جایی که عاملیت هدفمند متضمن عقله، باید در واقع یه عاقلی باشه که اینها رو چیکار کرده باشه، که اینها رو به این شکل هدفمند به حرکت درآورده باشه. اساسا مقایسه با انسان و اینها نبود. پس ببینید آکویناس نمیاد بگه برخلاف اون سه تا استدلال قبلی که یه شخصی شبیه ساعت ساز باید وجود داشته باشه، یعنی با جهان رو با چیزی مقایسه بکنه. میگه نه آقا، جهان هدفمنده ولی چون آگاهی نداره هدف در خودش نمیتونه باشه. بنابراین ببینید به نظر میاد اون سه تا استدلال اول خدای رو ثابت میکنن که شبیه دریافت پرسونال جدیده، یعنی تئیستیک پرسونالیزمه، و استدلال چهارم خدای الهیات کلاسیک رو داره ثابت میکنه. این در واقع تفاوت این چهار دسته، چهار استدلال بود که تو دو دسته کلی قرارش دادیم بر اساس نتیجه ای که میگیرن. گرچه گفتیم که باز میتونیم یه جور دیگه هم طبقه بندی بکنیم، اون ستای اول یه جور در نظر بگیریم، اون استدلال فاین تیونینگ و یه استدلال دیگری در نظر بگیریم، ولی اساس نتیجه به دو تا نتیجه متفاوت منجر میشه. این نکته. نکته دوم این که جناب هیوم میاد یه انتقاداتی به این استدلال ها میکنه. مشهوره که هیوم برهان نظم رو نقد کرده و تا جایی که خود کتاب مطرح کرده من هم اینجوری نوت هایی برداشتم 8 تا ایراد وارد میکنه. انشاءالله من جلسه آینده این ایرادهای هیوم رو خدمت شما میگم، بعد پاسخهای ممکن به ایرادهای هیوم رو هم میگم، بحث جنبندی میکنم. وارد چی خواهم شد؟ وارد بحث حالا شکل دوم خواهم شد. میرم روی مرحله 12 کتاب نهایه، فصل چندم، فصل اول اثبات واجب الوجود، فصل اول و دوم از کتاب نهایه رو من خواهم گفت. بس اول دوم رو که گفتیم میریم وارد بحث احتمالا آخر رو میشیم. آره دیگه، شاید هم یکی مونده با آخر بحث در واقع برهانهای آتئیستی که مهمترینش برهان شر باشه رو خدمت شما خواهم. آقای وقتی بفرمید. آها، این نکته دارم در جلسه آینده بگم. حالا دیگه عرضی ندارم و کلاس رو تمام میکنم. خسته نباشید. خدا نگهدار.